بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. چون قرآن برای همه مردم الی یوم القیامه است، لذا همه مردم برای مورد خطاب قرار می‌دهد. می‌فرماید یا ایها الناس. اگر منظور ناس اعم از ناس ظاهری به واقعی باشد، اون چه که در صدر آیه است عام است، و اون چه که در ذیل آیه است که فرمود رحمتون للمؤمنین گروه خاص نظیر هدن للمتقین، که گرچه قرآن هدن للناس است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، لکن چون بهره‌وران از قرآن مردان با تقوا هستند فرمود هدن للمتقین. ولی اگر منظور از ناس مردم واقعی باشند، یعنی اون که واقعا ناس است، نه اون که جزء شیاطین الانس است در بحث شیطنت ها و مکاری ها، یا جزء کل انعام بل هم ازل است تو بهیمه بودن و مانند آن، ناس واقعی باشد، ناس واقعی همون مؤمنانند، همون متقیانند و صدر و ساقه آیه یکی خواهد بود. این دو وجه در مسئله هدن للمتقین و امثال ذالک هم مطرح شده است که اگر منظور ناس واقعی اراده شده باشد در هدن للناس، با هدن للمتقین میشه یکی. اگر ناس اعم از ناس ظاهری و باطنی باشد، همه مردم مخاطبند، ولی بهره‌وران و بهره‌مندان از قرآن مردان با تقوا هستند، محمد هدن للمتقین. اینجا هم همین طور است، این دو وجه در جریان ناس هست. مطلب دیگر این است که اون چه در این آیه ذات اقدس اله اونها را وصف قرآن کریم قرار داد، خودش را هم به همونها موصوف کرد و به ما معرفی کرد. یعنی اگر قرآن موعظه است، خدا می شود واعظ، خود را به عنوان الله یعظکم، انما اعظکم به واحده به مانند اون معرفی کرد. فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم. این یعظکم در بخشی از آیات قرآن کریم هست، یعنی خدا واعظ است، شما را موعظه می کند. چه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مأمور به وعظ شد که فرمود و اذهم، که اون آیات هم اشاره می شود. پس قرآن موعظه است و خدای سبحان واعظ، و وعظ هم همون جذب الخلق الی الحق است از راه نصیحت. در جریان شفا همین طور است، قرآن شفاست و خدا شافی است که اذا مرضت فهو یشفی. هو شافی هم جزء اسماء حسنی است که در جوشن کبیر و مانند آن مطرح است. پس قرآن شفاست به ذات اقدس اله شافی، و هدن و رحمتون للمؤمنین. قرآن خدا به هدایت است و خدای سبحان هادی است که کفا بربک هادیا و نصیرا. قرآن رحمت است و ذات اقدس اله رحمان رحیم است که از رحمانیت او و رحیمیت او قرآن تنزل کرده است. مطلب دیگر این است که چون این آیات در صدد احصا و استقصای جمیع اوصاف قرآنی نیستند، اگر در آیات دیگر سایر اوصاف قرآن ذکر شده باشد معارض اینها نیست، چون اینها در قبیل مثبتینن به اصطلاح، یعنی در این آیه بعضی از کمالات قرآن ذکر شده است، در آیات دیگر بعضی از کمالات دیگر ذکر شده است، به اینا چون مثبتینن هیچ تعارضی هم بین اینها نیست. نظیر اینکه قرآن به عنوان برهان و به عنوان نور موصوف شده است، در سوره مبارکه نساء آیه 174 و 175 به این صورت آمده است که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. از ذات اقدس الهی که نور السماوات و الارض است، یه نور روشنی هم برای شما نازل شده است و برهانی هم آمده است. بنابراین اون دو وصف در قبال این چهار وصف می شود شش وصف و اوصاف فراوان دیگری هم در کتاب سنت برای قرآن کریم آمده است. اینا چون مثبتاتت هیچ کدام لسان نفی ندارن و در صدد حصر نیستن، تعارضی هم ندارن. کفر و نفاق بله، چون همون حدیث دارد که کل مورودین یود در فطره الا ان ابویه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه. تربیت محیط خانواده، مدرسه، جامعه، اینها را از فطرت برمیگردانند، وگرنه هر موجودی، هر انسانی بر اساس فطرت به دنیا آمده. در همون حدیث زیلی هست که الا ان ابویه یحودانه و ینصرانه، هیچ انسانی بدون فطرت و سرمایه توحیدی خلق نمی شود. محیط بعد، مدرسه بعد، آموزش پرورش بعد، رفقای بعد، آدم آلوده می کنند دیگر. بله، قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. بله، اونم درست است، تطبیق است دیگر. خود امام انسان و کامل نور است، جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این چین است، نورا تمشون بهی فی الارض، این چین است. مصداق کاملش از اون جهت که در بین انسانها انسان معصوم هست، از اون جهت که حقیقت قرآن در قرآن انسان و کامل هست که او قرآن ناطق است، او هم نور است، هم برهان است. و البته به حسب ظاهر احدهما اکبر است، این ثقلین در نشأه ظاهر یکی اکبر است، وگرنه در اون نشأه بالاتر کثرتی نیست، اینها نور واحدند. خب پس اگر در سوره نساء دو وصف برای قرآن کریم آمده، در اینجا چهار وصف آمده و در سایر سور اوصاف دیگری آمده، همه اینها قابل جمع است. مطلب دیگر این است که چون بحث در تفسیر به لحاظ مفهوم کلمات است، این عناوین از هم جدا، ولی از در مصداق اون چه که واقعا برهان است، واقعا نور است، واقعا شفا است، واقعا هدایت است، واقعا رحمت است، واقعا فضل الهی است، مصداقا یکی هن، ولی عنوانا و مفهوما متعددن. بحثای لفظی و مفهومی و تفسیری که با عناوین کار دارد، اینا از هم جدا هستند. در واقع مصداق یه حقیقت خارجی است، یه حقیقت خارجی مجمع همه عناوین هست و میتواند باشه. مطلب دیگر این که عمد اون درمان بیماری های اعتقادی و اخلاقی است. این که فرمود شفا لما فی الصدور یا موعظه است، انسان را از اون تنگنای درونی نجات میدهد برای ناملائمات است که انسان میبیند. در پایان سوره مبارکه زمر این آیه را ملاحظه فرمایید تا روشن بشود چگونه قرآن شفاء لما فی الصدور است. در پایان سوره صاد به این صورت آمده است که ما نعلم انک یا سوره زمر نعلم انک یزیغ صدرک که ما یقولون فسبح باسم ربک و کن من از ساجدین. ما میدانیم که حرفای اینها و اعتراضات اینها باعث دلتنگی توست و چون باعث دلتنگی توست احیانا ممکن نگران باشی. در سوره هجر به این صورت ذکر شده است، آیه 97 سوره مبارکه هجر فرمود ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من از ساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. فرمود ناملائمات تو دنیا زیاده و ما میدانیم این سخنان تلخی که این کفار و منافقان میگویند شما را دلتنگ میکند و قرآن به شما شرح صدر میدهد، یه فضای باز میدهد، شفاء لما فی الصدور است. خدا را تنزیه بکن از هر نقصی، یک تحمید بکن، هم بکن در برابر کمالهایی که به تو داد و میدهد، دو از ساجدان باش، از خاضعان باش، از این مشکل میرهی. این سه، این درد همه ما در همه تاریخ است. بیان ذالک این است که انسان بر اساس فطرت که دارد، بر اساس مطالعاتی که میکند و استدلالهایی که بهرش میشود، میداند عالم بر اساس نظم است، یک، و خدای حکیم دارد اداره میکند، دو، و مأمور به حفظ حکمت و عدلم هست. از طرف ناملائمات فراوانی هم میبیند، این ناملائمات او رو به ستوه در میاد، گاهی اعتراض میکنه، گاهی نقد میکنه، گاهی خدا نکرده کجراه میره. این ابو حیان توحیدی صاحب المعانست و الامتا، خب او یه آدم ادیبی بود، اصطلاحاً به هر کسی نمیگوین کاتب مگر اینکه در چند فن ماهر باشد و فنان باشد، به او میگوین کاتب. این فقر فراوانی رو تحمل میکرد، از طرفی میدید یه عده زیادی با بیت المال بازی کودکانه میکنن و اینها او رو به خشم کشون و شروع کرد به بیمهری و انحراف و بیراه رفتن و تا سرانجام دیگه چند تا نامه ایست که ابن عبدالحدید این نامه ها را در شرح نهج البلاغه نقل میکند. بعد میگد این نامه ها از دسیسه همین ابو حیان توحیدیه. این نامه ها محاکمه ایست بین حضرت امیر سلام الله علیه و عمر. نامه اعتراض آمیزی مثلا از طرف عمر هست، حضرت امیر جواب میدهد، حضرت امیر مینویسد، عمر جواب میدهد. در این رد و بدل مکاتبه معاذ الله حضرت امیر محکوم میشود. خیلی ها نمیدونستن این دسیسه کیه. ابن عبدالحدید به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی اون جزء پیشگامان این رشته بود، ای گفت این نامه ها جعلی است و همین ابو حیان توحیدی جعل کرده این نامه ها رو. خب آدم که خدای ناکرد، بعد هم اینقدر آدم فقیر و حقود و غضوب بود که بالاخره زیر تلی از کتاب خودش همینطور اون وقت قفسه و اینا که نبود، همینطور کتاب رو هم میچیدند و کنارش میشیدند مطالعه میکردند، این کتاب ها ریزش کرده آمده او رو خفه کرده و کشته. این کار ابو حیان توحید. آدم ملای تنگ نظر بود، فقر از یک سو، فساد و تبعیض از سوی دیگر او را برآشفت. به جای اینکه تحمل کند، شرح صدر داشته باشد، به راه برود، مؤلف خوب در بیاد، بیراه رفت و این کارا رو کرده که آمده هست امیر رو محکوم کرده برای اینکه عقده خودش خالی. قرآن از این دردها جلوگیری میکنه. این رو خوب گوش بدید، چون بسیاری از طلبها و بسیاری از دانشجوها ذات اقدس الهی بنا استعداد خوبی دار، اینا میتونه آینده خوبی داشته باشه. اینا باید بدونن که تو یک میدان بازی دارن بازی میکنن و هیچی اونها رو جذب نکنه. اینجا جای بازی است و جایی از دنیا پستر نیست. آدم باید بکوشد که از این مزبله، از این کودگاه به صورت روح ریحان یه گل بشه بیاد بالا، وگرنه اینجا جای کوده. از این پایین تر دیگه آدم خدای سبحان خلقی نکرده، هرچه هست از این بالاتره، یعنی از طبیعت گذشته، از عالم ملک گذشته، میشه ملکوت و جبروت الی ماشاءالله. از این پایین تر دیگه مرحله عدمه. تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن که شما در این آخر مرحله هستید، به اصطلاح صف نعال. صف نعال این کفشگر رو میگن، یه کسی که وارد مسجد میشه یا سارو میشه کفشگر رو در میاره، اونجایی که کفشگر هست صف کفشها رو میگن صف نعال. این نعلها و کفشها رو یه جا ردیف میکنن برای بشکن صف نعال. دیگه پایین تر از اون دیگه جایی نیست. دیگه عالم طبیعت صف نعال جهان هستی است. از این پایین تر دیگه جهانی نیست. الا ان من حوان دنیا انه لا یعسل له سبحانه تعالی الا فیها ولا یترک ولا ینال ما عند الله الا بترکها. فرمود بین که پستی دنیا همین بس که در هیچ عالم خدا گناه نمیشه مگر همینجا. از اینجا که بالا رفتیم دیگه راحتی. پس ما تو جایی هستیم که همش کوده، باید بکوشیم از این کوده ها بهره صحیح ببریم، بشیم روح و ریحان. بالاخره این همه گل های معطر یاس و سوسن و یاسمن از این کودگاه برخواستن دیگه. ناملائمتون عالم فراوان است. اگر جای ملائمات بود که دنیا نبود، دلی نبود، پس نبود. هیچی طلبه فاضل یا دانشجوی فاضل را نرنجاند که چرا اینجور است. اگر غیر اینجور بود جای نگرانی بود. اینجا جاش همینه. اونی که اینجا را ساخت قسم خورد که اینجا جای رنج و درده. لقد خلقنا الانسان فی کبد. این لام لام قسمه. خدا قسم میخورد که ما را آفریده. فقط من قسم یاد بکنم که شما را تو سختی خلق کردم. اینجا جای رنج. میگید نه ببینید با من چه کردم. اونهایی که جهان را خوب شناختن، انسان را خوب شناختن، موقعیت خودشون را خوب شناختن، به این فکر نبودن که اهل نق باشند و حقود باشند و عقود باشند، کینه داشته باشند و نقد کنند و اعتراض کنند و حج کنند و شعری بگن در حج بود. به این فکرها نبودن، به این فکر بودن که خودشون رو بیاراین و آرایش پیدا کردن و رستند و رستگار شدن. همین گل یاس همین کار کرده، سوسن و یاسمن همین کار کرده، اون گلای معطر همین کار کردن، همه گل همین کار کردن که فهمیدن ازش باید بهره صحیح برن. خدا میفرماد که شما بدونید اینجا چه خبره. من از خودم شروع بکنم. نه تنها ذات اقدس اله بالاتر از او فرض ندارد، مثل خود هم فرض ندارد، چون لیس کمثله شی، این مال خدا. از گاو یه موجودی که کم شعورتر باشد دیگه عرب ها ندارن. این عرب ها مثلی هم که میخوان ذکر کنن کسی رو به کودنی میگن ابلدو من السور، ابلدو من البقر، میگن این از گاو کودن تره. خب گاو معروف به ولادت و کودنیه، گوساله از او کودن تره. سرامی که گوساله دیگه چه خواهد بود؟ این سامری سرامی که گوساله را گفت خداست، هازا اله و کن و اله و موسا، این همشه عالمیه. شما دیگه چه توقع داری؟ یه دم گفتم بله احسن احسن درست. خب این دیگه گوساله که نبود که چون نفرمود اخرج لهم اجلن له خبارون، که فرمود اخرج لهم اجلن جسدن له خبار، یعنی سرامیک دستی بود این به صدا در آورده، همین بازی هایی که حالا در میاره. خب این میشه خدا؟ ادعی هم گفتم بله، احسن احسن درست. از این که گذشتیم، آمار متنبیان که الا ماشاءالله در برابر آمار انبیاست، از اون مسئله نبوت گذشتیم. سقیفه ها در طول تاریخ کم نبود، تنها وجود بارکه است امین نبود که عقش غلط شد، ادوار گذشتم همینطور بود. بعد هم مسئله روحانیت است، بعد هم مسئله مؤمن است که بحثش قبلا گذشت. در پنج مرحله، در قبال خدا کسانی را، در قبال انبیا کسانی را، در قبال ائمه کسانی را، در قبال علما کسانی را، در قبال مؤمنان راستین کسانی را جعل کردند. یه همچه عالمی اگر کسی فقط به نقطه های منفی بنگرد که چرا فرونکس اینجوره، چرا فرونکس اونچنانه، این همش به چرا و چون میمونه، این به جایی نمیرسه. اما تو همین کوده ها اگر پایه گرفت و مایه گرفت و رشد کرد، دیگه میشه معطر، راحت است. فرمود من اون تنگنای دل شما رو معالجه کردم، شما دنبال چی میگردی؟ اون چه کاری به شما داره؟ او رفته خودشو با بازی سرگرم کرده و عذاب علی هم در تعقیب اوست. حالا دو روز دیگه صبر بکنید ببینید چی در میاد دیگه. چرا نگرانی؟ این که فوس نمیشود که این ربک لبر مرساد، ما تو کمینی، مأموران ما تو کمینن، این که بیرون نمیری که. شما نگرانی چی هستی؟ خیال میکنید که از دست ما در میره؟ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا معاجز نیستن، معجز نیستن به تعبیرات گوناگون که ما را عاجز کنن، جلو بیافتن نمیتونن، هر جا برن در تیررس ما هستن، هر چه باشد در قلمرو قدرت ما هستن، تو کار خودت برس. اگه میگه فقر، خب انبیا از تو فقیرتر بودن، این 10 روز یا 100 سال را تحمل کن تا به میلیارد سال و ابد برسی. از اینجا جاش همینه، دنبال چی میگردی؟ ما تموم میشادم. هرگز مرگ را همون طوری که در باره شهدا گفتم ولا تزمدن لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، به ما هم فرمودن که لا تحسبن الذین ماتوا ان تکون هؤلاء امواتا. این مرگ اصطلاحی است، برای هجرت است، نگید مرد، بگید هجرت کرد. چطور من نمیگم اینا مرد؟ گرچه گفتم کل نفس ذائقه الموت، اما گفتم شما هر شب میمیری، هر شب پیش من میایی. حالا یک مرحله گیاهی رو تو رخت خواب حفظ میکنی، این میمونه، بقیه هر شب مهمان منی دیگه. الله یتوفر انفسین موتا والتی لم تمت فی منابها، ما هر شب میمیریم. متاسفانه حیف این خوابه که ما میخوابیم، چون از بس میخوریم و قافلی، این خواب ضیافت خداست. چه نعمت خوبی است خدا به آدم داد. فرمود شما هر شب مهمان منی، اما از بس پر خوردی، روز براجی کردی که حواستون نیست که کجا میایی، وگرنه هر شب به شما میایی. شما هر شب میمیری. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. واقعا من که گاهی فکر میکنم میگم حیف این خواب که نصیب ما شده. خواب مدرسه است، مثل که آدم چشم بسته گوش بسته رو ببرن حرم، اصلا ندونه کجا بردن، یا آدم بیهوش رو ببرن حرم و برگردن، خب که نمیفهمه کجا رفت. که حیف این خواب که نصیب ما شد. خب بس ما هر شب میمیریم، اگر اینه خب چه یه قدی اون مرگ رسمی که رسید، اون یه خواب طولانی تری. خب بنابراین این چنین نیست که حالا مرگ یعنی نابودی، مرگ یعنی هجرت، مرگ یعنی وفات، نفوت، توفیست، نفوت است. و به حضور خدای سبحان رسیدن است و اعمال دیدن. اون وقت این همه سفارشی کردن تو کار خودت برس، چی کار به دیگری داری؟ این باعث میشه که یک طلبه میشه علامه طباطبایی، یا میشه علامه امینی، یا میشه شیخ انصاری، یا یه استاد دانشگاه میشه محقق، میشه ابو ریحان بیرونی. به دنبال این که کی چه کرد به کی ما موظف امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، اما با شرح صدر. شرح صدر که داشتیم دیگه راحتیم، یه قصه ای نداریم که ما را از پادر بیاره، که بعد کسی رو بگیم که ما چه توقعی داریم در محیط کود یه کسی معطر باشه. اینطور نیست، اینجا جاش اینه. ما باید بفهمیم که آدرس به ما دادن که شما کجا هستی. این شفاء به ما فسده به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم همود. ما میدونیم این حرفایی که میزنن، این تهمتایی که میزنن، تو رو ساحر میدانن، شاعر میدانن، کاهن میدونن، جادوگر میدونن، مفتری میدونن، باعث دلتنگی توست. ما آمدیم دلتو باز کنیم، شرح صدر بدیم. دقد نعلم انه یزدک یزیق و صدر که ما یقولو فسبح به هم در ربک کن من الساجدین و اعبد ربک حتا یاتیک الیقین. لذا وقتی اون همه ناملائمات رو وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میدید تحول بکرد، خب میگه بله همینطورن دیگه. این چنین نیست که حالا تمام شده باشه روزگار، یا ما موظفیم که مالیات حماقتی یه در بدیم، این که نیست که. اینا هستن فراوانن تو عالم. این اساس کار قرآن کریم است، فر موعظه است، این شفاء ما فی الصدور است. ما موظفیم هر کسی کار بدی کرد از راه نهی از منکر هدایتش کنیم و از کارش منزجر باشیم، نه از خودش. او رو باید هدایت کنیم، بالاخره نشد قابل هدایت نشد، از خود او هم میشه منزجر. فرمود وهجرهم اما وعظهم فی انفسهم و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا. این است که در سوره مبارکه هجر فرمود ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقول. دلتنگ میشی، یه آدم دلتنگ افسرده است، غمناک است، غمگین است، پژمرده است، حوصله کار ندارد. اما یه انسان مشروح و صدر فرحان است، سرحال است. فمود دلقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. برای این کار تسبیح بکن به حمد خدا. یعنی چی؟ یعنی این مشکل رو میخوای حل کنی دیگه. مشکل رو پیش کی باید ببری؟ کسی که بی مشکل است. غالبا تسبیح در قرآن کریم با حمد همراه است. چرا؟ همون تحلیل که سیدن استاد رضوان علی دارن. ما از اون جهت که نیازمندیم، محتاجیم که مشکل ما حل بشه. خب کی مشکل ما رو حل میکنه؟ اون که مشکل ندارد، یعنی نه عیب ندارد، نقص ندارد، فقر ندارد، جهل ندارد، بخل ندارد و همه کمالات رو داراست. اون که هیچ عیب و نقص ندارد سبوح قدوس است. پس او رو تسبیح میکنیم و به او مراجعه میکنیم، چون مشکل ما رو حل میکند و هر برطرف میکند ولی نعمت ماست، به ما نعمت میدهد، او رو حل میکنیم. لذا همواره تسبیح با تحمید همراه است. ام من شئن الا یسبه به حمده. اینجا هم فهمت فسبه به حمد ربک، او رو تسبیح بکن برای اینکه بی نقص است، بدون زیغ صدره. شما میخوای به کسی مراجعه کنی که مشکل نداشته باشد دیگه، پس او رو باید بدونی که او بی مشکل است. این دانستنت به همون در تسبیح ظهور میکند. فسبه و تسبیح کردی با او مراجعه میکنی، وقتی مراجعه کردی نعمت دریافت میکنی، وقتی نعمت دریافت کردی او رو حمد میکنی. فسبه به حمد ربک و کن من الساجدین و عباد ربک. اینقدر عبادت بکن تا مرحله یقین برسی، که این حتی فائده است نقایت. یعنی برای که به مرحله یقین برسی عبادت بکن، نه اینکه معاذالله همین که مرحله یقین رسیدی عبادت را کن. این غایت نیست، این فائده و منفعت است. تسبیح نه، گرچه مصداقا ممکنه باشه، اما تسبیح تنزیه از نقص است، هم در قبال نعمت است. نعمتی را که ذات اقدس اله به کسی میدهد، انسان در برابر او حمد میکند. و غرض آن است که انسان تا زنده هست موظف است عبادت بکند. مشکلات را دارد، لکن مشکلاتش را میفهمه با کی در میون بگذارد و حل کند. این حل میشه دیگه. لذا فرمود به این که این شفاست لما فی الصدور. البته اون بیماره های دیگه، کسی حالا نفس تنگی داره، دردای فیزیکی داره، این هم البته با حمد و امثال هم تجربه شده است، دستور هم رسیده، قابل درمان است. اما عمده آن است که شفا لما فی الصدور از مسائل اعتقادی و از مسائل اخلاقی. و انسان مشروع صدر است، باکش نیست کی دارد کی ندارد. اون قسمتی که باید انزجار داشته باشد منزجر هست، اما این انزجار او رو به سطوح نمیاره که حالا او اهل اعتراض باشه کجداها بره به ماننده اون. مطلب دیگر این که اگر کسی خواست اینا رو جمع بندی کند، یعنی موعظه را، شفا را، هدایت را و رحمت خواسته را که رحمت رحیمیه است جمع بندی کند، همه اینا زیر مجموعه رحمان که شبیه الله میتواند اسم اعظم باشد، زیر مجموعه اون مندرجن. برای اینکه فرمود الرحمن و علم القرآن، اگر قرآن موعظه است، اگر قرآن هدایت است، اگر قرآن شفاست، اگر رحمت رحیمیه را در بر دارد، همه اینها زیر مجموعه الرحمنند که الرحمن معلم قرآن است. این نازل کرده، در نوبت های قبلم اشاره شد که این آویخته نه انداخته، این تناب را آویخته، فرمود بگیر و به من نزدیک شو. هر اندازه که انسان بفهمد در کجاست و به همون اندازه عمل بکند، در این حال که نهی از منکر دارد، امر معروف دارد، اما راه خودش رو می رود. این طور نیست که حالا بگه چه فایده من درس بخونم. مگه انسان درس می خونه برای زید و عمر، یا درس می خونه برای تجرد روح خود و کمال روح خود و رهتوشه خود قرار بدهد و با ابد با همین علوم سرکار دارد و اینا شکوفا می شود؟ مگه برای زید و عمر آدم درس میخونه تا قدردانی بکنه؟ وقت میفهمه برای کی داره درس میخونه. اینه که فرمودن خب کمتر طلبه‌ای که به این روایات بر نخورده باشد، هم تو معالم هست، هم تو کافی هست، هم در سایر جواب روای ما که فرشتگان پرها خودشون رو پهن میکنن زیر با زیر پای طلاب علوم دین، اینا رو پر ملائکه نشستن. خب پر ملائکه وقتی پرواز میکند، اینا رو خیلی بی جا به جای میبرد. وقت این میشه فرون فقیه، این میشه فرون حکیم. به این فکر آدم باشه، غیر از اینکه سرمایه رو ببازه چیز دیگر نیست. خدای سبحان فرمود یه با من دشمنم، من کان عدوان لله، یه با ملائکه من دشمنم، من با ملائکه و جبریل و میکال. شما دلتون میخواد کسی علیه شما حرف نزنه، نقدی نکنه، تهمتی نزنه، غیبتی نکنه، دروغی نگه، افترایی نکنه، عیب‌جویی نکنه، این که میشه بهشت، این که دنیا نیست. دنیا اینه که از خدا گرفته تا مؤمنین، از مؤمنین گرفته تا خدا، نسبت به اونا دشمن هست. من کان عدو من لله و ملائکته و جبریل و میکال کذا به کذا. خب حالا وقتی سرامی که دستی میشه رفت، باید شما چه توقعی دارید؟ شما آمار متنبیان رو بخونید ببینید کمتر از انبیانی. این که باعث نمیشه کسی پیغمبریش رها کنه. این که این همه علمای بزرگ که وارث ها اون انبیا هستن، از همین حوزه ها برخواستن، اونا فهمیدن کجا هستن. علیکم انفسکم، البته دارم امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، تبلیغ میکنه، اما این چه نیست که حالا اگر چارت بی‌نظمی دید یا چهار هزار بی‌نظمی دید یا 400 هزار بی‌نظمی دید دست از کار برداره، راه شو عوض بکنه. که این میشه شفاعت لما فی الصدور. شما شرع حال علما رو خوندن و منزله درس اخلاق است. این وقت هست مدرس اخلاقی، معلم اخلاقی برای ما درس اخلاق میگه، یه وقتی ما داریم شرح حال علما رو میخونیم، همین بررسی حال علما، مطالعه حال علما به نوبه خود درس اخلاق. اینا الگوی عملی هم دیگه، اینا یا از روستا آمدن یا از شهر آمدن، از هم از جای معین که نیامدن. این همون از لطیفترین سخنان مرحوم شیخ اشراق است که تاکنون وقف نامه پیدا نشده که درش نوشته باشه علم وقف مردم فرون اقلیمه، مردم یا فرون اقلیمه. شما وقتی این شرح حال علما رو ببینید، میبینید از هر اقلیمی، از هر استانی رجال بزرگ برخواستن در هر شرایطی. پس میشه این کار کرد دیگه. الان به برکت خونهای شهدا که تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، این سرزمین طیب و طاهر اگه میوه طاهر ندد جای افسوس است. خب پس یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم بالشفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين. و همه اینها اگر ما بخوام جمع بندی کنیم زیر مجموعه الرحمن منتهی است. مطلب دیگری که سوال شده که اجل در قرآن کریم چطور مال ملت به امت است، مال فرد نیست، این طور نیست. در قرآن کریم اجل هم به فرد اسناد داده شد هم به جمع. در سوره مبارکه انعام وقتی از اجل سخن به میان می آید، در سوره مبارکه انعام فود الله یتوفا هو الذی یتوفا، آیه 60 سوره انعام، و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى. فرمود ذات اقدس اله شبها شما را توفی میکند، شما متوفا میشوید، وفات میکنید، صبح که شد شما را مبعوث میکند، دوباره زنده میکند تا اجلتون فرا برسد، اون اجل معینی که ذات اقدس اله مقرر کرده است. چنین که در سوره مبارک زمر هم مشابه این تعبیر آمده است، یعنی آیه 42 سوره زمر این است: الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. پس هر کدام از ما یه اجلی داریم، یعنی مدت معینی داریم، سررسی داریم. چون که امت ها هم همینطورن. امت منظور یه ملت با همه شهروندانش نیست، یعنی هر گروهی که به نوب خودی امت هستن، گاهی حزب امت است، گاهی جناح امت است، گاهی یک هیئت حاکم امت است، گاهی یک هیئت و انجمن امت است. امت به این معنی خواهد بود. شرح صدرم اگر نصیب کسی شد، آدم میبیند دیگه، رو جهان بینی روشن و شفافی دارد که در سوره مبارکه زمر آیه 22 فرمود کسانی که مشروح صدرن نورانی هستند. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. آدم روشن جلوش میبینه دیگه، هم راه خودش میبینه هم راه کسی رو نمیبنده. اون بعد نشاط دارد، چون هرچی بیرون از جان ماست لذتش لذت کاذب است، مال ما نیست. اگر علم بود، معنویت بود، فضائل بود، مال ماست، ما را مسرور نگه می‌دارد. بیرون از حوزه جان ما بود، واقع ما بارش می‌کشیم، ما باربر اوییم. لذا همواره آدم ممکن اون رو تهیه بکنه، وقتی تهیه کرد تازه میره انبار داره، راضی نشده. اما همین که یه مطلب علمی را فهمید، این نام به خدا و یام به خدا را به همراه دارد، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آرام می شود. پس بنابراین شرح صدر این آثار دارد. موعظه هم همونطوری که به ذات اقدس اله اسناد دارد، به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم اسناد دارد. شرح صدر مخصوصا آیه 125 سوره انعام هم برای نجات از تنگنای دل فرمود فمن یرید الله این یهدیه و یشرح صدره الاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء. خب آدم وقتی میخواد بره بالا در اثر کمبود اکسیژن چطور این نفس بند میاد، این وقتی یه کار خیر میخواد انجام بده مثل اینکه میخواد بره آسمون. این تنگ نظریه، این تنگ نظری از ترقی دیگری حسادت میکنه، سعی میکنه جاپاش رو خالی کنه. خب ذات اقدس اله به او داد، این خدا که یا من لا ینفدو نائلو، نائل اسم فاعلینا نیست، مستر است به این وضع، یعنی نیل عطای او که کم نمیشه. خب بخواب به تو هم بده، حالا چرا سعی میکنی از دیگری کم بشه؟ بخواهی به تو بده از آف مضاف هم میده. فهمو چرا تنگ نظری، چرا ضیق صدری؟ این میشه مشکل. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. اونگاه ذات اقدس اله به رسولش فرمود و از هم، تو اینها رو موعظه بکن و قل لهم فی اعرض عنهم، همینایی که تبهکارن از اونها اعراض بکن اما حجر جمیل داشته باش. و از هم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، که آیه 63 سوره بارکه نساست. والحمد لله رب العالمین.